اینجا رادیو زادیست به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 8 شب به وقت افغانستان شد. بخش از این ساعت به برنامه در امواج آزادی اختصاص یافته، اما نخست چند خبر مهم. منابع حکومت طالبان در ولایت پکتیا میگوید در ولسوالی زازه آریوب در امتداد خط دیورند طی درگیری ها میان طالبان و مرزبانان پاکستانی تلفات به نیروهای طالبان و نیروهای سرحدی پاکستان وارد شده است. یک منبع به رادیو آزادی گفت درگیری ها تا صبح روز پنجشنبه ادامه داشت. اسیلا وردک دیپلمات سابق و عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر سازمان همکاری اسلامی میگوید که در نشست دو روزه در شهر اسلو پایتخت ناروی در مورد مهاجرین، کمک های بشری، آموزش و کار زنان و تقویت اقتصادی آنها بحث شد. خانم وردک امروز در شبکه اجتماعی اکس این مطلب را خبر داده است. زمیر کابولوف نماینده خاص رئیس جمهور روسیه برای افغانستان میگوید که طالبان دیگر دشمن روسیه نیست. کابولوف در مصاحبه با خبرگزاری تاس روسیه که امروز منتشر شد این مطلب را بیان کرده است. محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین در جریان سخنرانیش در اجلاس سران اتحادیه عرب گفت آن طور که انتظار می رفت آنها حمایت مالی لازم را از شرکای بین‌المللی و منطقه‌ای خود دریافت نکردند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز برای یک سفر رسمی دو روزه وارد شهر پیکینگ پایتخت چین شد و با همتای چینیش ملاقات کرد.
آزاده پتسپوک
در امواج آزادی
سلام و خوش آمدید. یک هفته از وقوع سیلاب مرگبار در ولایت بغلان گذشت. گزارش ها از محل از کن بودن روند کمک رسانی و کم بودن کمک ها حکایت می کند. شماری از باشندگان محلی در صحبت با رادیو آزادی گفتند که مردم با مشکلات مختلف دست و گریبانند، مثل از نبود آب آشامیدنی صحی گرفته تا خیمه. بیایید در این مورد گزارش مختصر ویدیویی را ببینیم و با شما برمیگردیم.
روستای فلولی ولسوالی بورکای بغلان، جایی که انگار همه چیز محو شدند. قهر طبیعت و این سیل بنیانکن این روستای سبز چند هزار خانه‌ای را به نابودی کشانیده است.
این دو مسجد، یک مسجد هم پایین است، سه مسجد. در این سه مسجد بنام خانه وجود ندارد. در این سه مسجد از یک خانه 12 نفر است شهید شده، از یک خانه 1 نفر است، از یک خانه 3 نفر است، از یک خانه 2 نفر است، از یک خانه دیگه هم 3 نفر است، از یک خانه بازم 1 نفر است، از یک خانه اینجا
مرده ها اکثرا دفن خاک شده اند، اما زندگی زنده ها هم مانند بی بی گل به خاک یکسان شده.
بچه گره مگه تره خستر ما بود، دامن ما بود دیگه، خانه را بسته بوده که جا نداریم، جایده نداریم، گله هم نداریم که داریم باشیم، توپیش نداریم، یک همی کالای جا مقدیم.
با گفته باشندگان محل در باره کمک ها تا کنون تنها مدد های مردمی و کمک های نهادهای خیریه به اینجا رسیدند. کمکی اندکی هم از سوی حکومت طالبان برای رسیدگی به زخمیان رویداد و جستجوی افراد ناپدید شده انجام شده است. اکثرا افراد زنده مانده به شمول زنان و کودکان در اینجا شب و روز را در فضای باز سپری کردند و چیزی برای خوردن هم ندارند.
تلفات به اندازه است که انجینر سید اینه ده ای مردم هیچ زندگی نمانده، هیچ چیز نمانده. شما با چشمی سرم مشاهده میکنین هیچ چیز در این مردم باقی نمانده. حتی مرا که میبینین پای موبار بوده، یعنی تنبانی مرا که میبینین از یک نفر است، پیرانم از دیگه نفر وست کرده، دیگه نفر بلدیم جیم باید اشتکای ما که از اینجا پر اومده تو ما غیر یک لباس دیگه نفر
بر بنیاد آمارهایی که تا کنون به دست آمده، در این رویداد مرگبار در 21 ماه ثور، حدود 315 تن در روستای فلولی برکه، گذرگاه نور، منطقه کرکر در شهر پلخمری، نهرین و بغلان مرکزی جان باختن و بیش از 1600 تن دیگر زخمی شدند. آمارهای صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد همچنان نشان می‌دهند که 80,000 تن در این سیلاب‌ها در شمال متاثر شدند که حدود نیمی از آنان کودکان هستند. به گفته این سازمان 12,000 خانه در سیلاب‌های بغلان ویران شدند و یا هم آسیب دیدند.
ولایت‌های دیگر از جمله بدخشان و تخار نیز شاهد سیلاب‌ها بوده، اما بیشترین تلفات و خساره به مردم در ولایت بغلان رسیده. سیلاب زدگان در ولایت بغلان در چه وضعیت هستند؟ رسیدگی به وضعیت سیلاب زدگان مکلفیت کی هاست و چه راه‌های برای کاهش خطرهای ناشی از سیلاب وجود دارد؟ در برنامه در امواج آزادی امشب به بررسی همین موضوع می‌پردازیم. تشکر از نجیب الله صدید، متخصص آب و محیط زیست، عبدالله احمدی، فعال جامعه مدنی، محمد حسین مرادی، رئیس شورای ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان، و دادخدا دانشیار، باشنده روستای فلول ولسوالی بورکه این ولایت، که دعوت ما را پذیرفتند. برنامه حاضر بگونه زنده روی موج متوسط 1296 و از طریق فیسبوک، یوتیوب و شبکه اکس یا تویتر سابق هم پخش می شود. خب کش میکنیم با دو مهمان در محل رابطه برقرار بکنیم، اما پیش از این بیایید مصاحبه‌ای را بشنویم با انجینیر میرویس حامد، باشنده ولسوالی بغلان مرکزی، ولسوالی که به شدت در نتیجه سیلاب‌های اخیر زیانمند شده.
متاسفانه چقدر که مردم یا مؤسسات بنیادهای خیریه یا مؤسسات خیریه یا حکومت چیز را اعلام میکنن و رقم نیست. تقریبا کم از کم 10,000 خانه بیجا شده، خانهشان تقریبا یا مکمل یا نیمه ویران شده، از بین رفته. در می طول یک هفته مؤسسات و حکومت و مردم ها توانستن که در دو روز اول خوی چیز هم نبود، هیچ احتمال رفت آمد و چیز هم نبود، امکان هیچ چیز هم کسی رسانده نتانست. بعد از دو روز بارندگی هم بود دو روز، و بعد از دو روز فقط مواد خوراکی را همین مؤسسات و مردم منطقه و اینا به همین بیجا شدگان یا همین سیلزده رساندن، و فعلا هم تقریبا همین مؤسسات و مردم های که میای یکان تار خیمه بتیم، یکان تار فرش بتیم، یکان تار ظرف بتیم، متاسفانه که مردم هیچ جای نشیمن ندارن، همه در دشت و بیابان هستن. اکثر خانه تقریبا یا چپه شده از بین رفته، بعضی خانه تقریبا همیال مواد در بینشان استاد است، مردم در تپه ها بالا شدن و هر لحظه پیشگویی ابو هوا میگه که بازم احتمال سیل و بارندگی است، مردم میترسن کمه که هوا خراب شد، مردم در تپه ها بالا میشن و کسایی که خانهشان جور هم است در اوجه بالا میشه، مردم هیچ سرپناه نداره و هیچ امکاناتی به مردم تانوز نرسیده. یعنی فکر کوی که 10% مشکل مردم حل نشده تانوز. دیروز یک جای رفتیم، یک همشیره را دیدیم، کالای چتلی گلپور در جانش بود، پرسان کردم که همشیره کالای تبدیل کو، گفت چیز ندارم که بپوشم، یعنی حتی یک جوره لباس مردم نداره که لباس گلپور خود تبدیل کنه.
دسترسی مردم به آب آشامیدنی در چه سطح است؟
فعلا آب آشامیدنی هیچ نیست، چیزی چاهای خوبه دی که در منطقه بود همه از بین رفته، آب آشامیدنی ندارن، نان ندارن، مثلا یگان خیمه ندارن، یگان فرشی که در خیمه پرتن و یگان کمپل و خوبه از او استفاده کنه، یگان فرش و ظرفی که مثلا اونا استفاده کنه، یا مواد غذایی را که مؤسسات این مردم میاره، فکر کوی که او مردم خو نه پیسې پیشان مانده و حتی نه نان و نه هیچ چیز هم ندارن. مگه موسسه بیا یک بوجی برنج و یک بوجی آرد یا قوطی روغن میارن و با مو چیز نمیشه. حتی داخل شهر و بازار هم آب آمده، یعنی داده اکثر دوکانه در ساحه بغلان مرکزی و برکه بی چیزه از آب پر است.
شما فکر میکنین که حکومت، نهادهای مسئول امکانات از ایره دارن که برای سیلاب زدگان سرپناه ایجاد بکنن به شکل فوری و عاجل؟
به نظر من خود فعلا فقط هر کدامشان وعده های زیاد میتن. دیروز ملا صاحب برادر و بعضی دوستا آمده بودن، وزیرا تقریبا 8 وزیر بود و بزرگا آمده بودن وعده ها دادن. متاسفانه اینا مشکل اولی مردم حل کردن نتانستن، جای سرپناه را خوانو دور بانین. ما شما دیدیم که تقریبا 6 7 ماه پیش در هرات زلزله شده بود، تابانو ده مشکل شانال نشده، در جایی که لوگر سیل آمده بود قربان در او صحاب پار سال یک سال گذشته تانوز کسی برای سرپناه و خانه نساخته. اجرا خانوز خیلی گپی دور است. مثلا در ولسوالی برکه ما خودم دیروز رفته بودم، در صحیح فلول، شرشر، سایازاره، در مناطق، یعنی تقریبا یک قریه 800 خانه بود، یک خانه استاد نیست، یک خانه جور نماده مکمل کرش تقریب شده. حتی در اوجه بیخی تو یک حالتی آمده که کل منطقه سیلبر جور شده، این جای بدوباش نیست که در اوجه آینده اونا در کجا بدوباش کنم. دیگه در او رقم مردم هنوز یک کلینیکی سی هیچی دیجا وجود نداره، آبی آشامیدنی نیست، نان نیست، جای بدوباش نیست. به اونا فعلا یک جای ضرورت است که به اونا یک منطقه را نشان بدن که دیجا شما خانه بسازین، یک مساحت یا مساحت مدد رسان باید بیا، یکان مردم اهل خیر که به اونا یگان اتاق یا خانه داینده اگه بسازن.
بله.
فعلا خو هیچ چیزم کسی وعدم نداده و چیزی درکم نیست، فقط فعلا کلی مشکل مردم فقط غذاش که غذای سی وقت و آب به مردم برسانه، از این فطر کس کمک نکرده.
انجینیر میرویس حامد، باشنده ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان بود. تماس ما با آقای محمد حسین مرادی، رئیس شورای ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان هم برقرار شد. جناب مرادی، خوش آمدین به برنامه. برای ما بگوین که سیلاب زدگان در ولایت بغلان شب و روزشان را در کجا و چگونه سپری میکنن؟
سلامت باشین، شما مرادی باشندگان بغلان خفیدن در من مثلای که قوم و خیش و اقارب به نیت بدار از طرف های خانه و رفتن اقتدار دیگه از اون سیسیت که خیمه و چیز داده در مو فرای زندگی میکنیم دیگه و خوب نیستم دیگه. در رایت بغلان دول سالی برکن سالی جلگه و دیگه در جریای شیخ جلال میگه و قبول میگه و میگه بچه رضیت شمسید نیستیم.
بله، مردم محل مشخصتر در حال حاضر به چه نوع کمک ضرورت دارن جناب مرادی؟
مردم محل در بیلند خانه نشست ضرورت دارن، در خیمه ضرورت دارن، در لینف و توشک ضرورت دارن. همین روز ما خودم از ولسوالی دنر بری از ما رفتیم شاید خانه بدیم که در مردم همون را بدن نموز مقدسی را اگر مخاری کنه. از مدیریت معارف ولسوالی دنه غوری تقریبیم به حدود یک لگرپی که مدیاس جنگ کردیم به مردم فلول برکه دیگه عدد سینماینده ریاست معارف را هم کردیم. دیگه وضعیتشون خوب نیست فعلا.
بله، بسیار زیاد تشکر جناب مرادی، بسیار زیاد تشکر، لطفا با ما بمانین. خب، تماس ما با آقای دادخدا دانشیار، باشنده روستای فلول ولسوالی برکه هم برقرار شد. پیش ازی که از اونا بپرسیم، جناب احمدی و آقای صدید، شما هم خیلی خوش آمدین به برنامه. آقای احمدی، برای ما میتونین بگوین که رسیدگی به موقع به افراد زیان دیده در نتیجه رویدادهای طبیعی از جمله سیلاب و زلزله مکلفیت کی هاست، در کیها باید در اولویت قرار بتن رسیدگی به زیان دیدگان را؟
تشکر. با عرض سلام خدمت شما و بینندگان محترم، متاسفانه سیلابی که در ولایت بغلان آمد و همچنین در ولایت بدخشان و تخار آسیب جدی و شدید به شهروندان در این ولایت ها رسانده، ولی کمک هایی که رسیده کافی نبوده و وضعیت مردم به صورت ناگوار هنوزم باقی مانده. بیشتر از نزدیک به 10,000 خانه ویران شده و نزدیک به 300 نفر جانهای خود از دست دادن که اکثرشان طفلا و زنا بوده و تعداد زیادی زخمی شده. اکثر مردم به آب، به غذا و به کمک های صحی به سرپناه نیاز دارن که تاکنون به اینا به شکل درست رسیدگی نشده. و در رابطه با سوال شما خدمت شما عرض بکنم که در قدم اول در کل دنیا رسیدگی به چنین وضعیتی وظیفه حکومت ها است و حکومت ها وظیفه دارن که در چنین وضعیتی مردم را حمایت بکنن و برایشان امکانات لازم فراهم بکنن، امکانات عاجل غذایی، امکانات صحی، امکانات سرپناه و در کنارش نهادهای بین المللی کمک رسان، نهادهای داخلی اینا هم اقدام میکنن. ولی از وضعیتی که از بغلان و گزارش ها که از بغلان به ما و شما میرسن نشان میده که متاسفانه چنین کاری صورت نگرفته. از حکومت فعلی طالبان فقط یک تعداد افراد رفتن بازدید کردن.
بله. ولی جناب احمدی بسیار معذرت میخوایم، خب شما میدانین که حکومت سرپرست طالبان نزدیک 3 سال است که از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده. پس از فروپاشی نظام جمهوری در افغانستان، کمک های جامعه جهانی هم با این کشور به شکل چشمگیر کاهش یافت. در چنین وضعیت آیا انتظاری را که مردم از حکومت فعلی دارن چقدر میتونه منصفانه باشه؟
خب در کل چی کمک های جهانی باشه چی نباشه، این وظیفه حکومت ها در کل دنیا که شهروندهای خود تحت حمایت بگیره. یعنی شرط اول حاکمیت امنیت شهروندان است در تمام وضعیت ها. یکی از وضعیت ها بحران های به اصطلاح طبیعی است مثل سیل و زلزله و مسائل دیگر. خب حکومت طالبان متاسفانه در چنین زمینه هایی در چنین وضعیت های برنامه ای ندارن. میان به اصطلاح وضعیت میبینن، مشاهده میکنن وضعیت و وعده کمک میدن. ولی امور تا ما شما در گزارش دیدیم مردم راضی نیستند و توقعی که از حاکمیت دارن برآورده نشده.
بله.
ولی به هر صورت حاکمیت میتونه ایر در اولویت کاری خود قرار بده که نداده. در کنارش نهادهای بین المللی که اونا هم رضایت بخش نبوده با توجه به وضعیت بحرانی در
آقای احمدی مرمان. بسیار معذرت میخوایم، شما در مورد آنچه به برنامگی حکومت فعلی خواندین صحبت کردین، حتما تا لحظات دیگر در این مورد از شما بیشتر میشنویم. اجازه بدین که از آقای دانشیار هم بپرسیم. از باشنده روستای فلول ولسوالی برکه میدانیم که این روستا بیشترین زیان و تلفات را دیده. آقای دانشیار خوش آمدین، برای ما در مورد وضعیت مردم بگوین و ای که تا حالا مشخصاً چه نوع کمک در اختیار مردم قرار گرفته، میشه مشخص‌تر بگوین در مورد نوعیت کمک ها؟
سلام به شما، سلام به میمانان عزیز، جناب شما خوب هستین؟
تشکر.
بخیر باشین. تا الحال کمک هایی که در اینجا شده یک کمک های ناچیزی بوده برای مردم دیگه. مردم آلی هم تو سراسیما و پریشان هستن. همین چند لحظه پیشتر هم ما در چی بودیم وضعیت بسیار خراب بود. ما در کوه و تپه ها مردم بالا شده بودن، خود ما هم در تپه ها بالا شده بودیم. همین حالی تازه آمدیم پس دوباره به خانه های خود. مردم بسیار حالتشان خراب است، مختلفن بسیار حالتشان دیگه پریشان و همونتو چیزی. کمک هایی که جامعه حکومت افغانستان کرده برای مردم کفایت نمی کنه، چون که کمک ها صحیح مدیریت نمیشه. باید کمک هایی که برای ولایت بغلان آمد اگر این مدیریت میشد برای بسته مردم فلول کفایت میکردم و متاسفانه که کمک ها درست مدیریت نشده.
آقای دانشیار با معذرت، زمانی که میگین کمک ها رسیده ما در مورد عدم مدیریت حرف میزنین، این چه نوع کمک است؟ میشه مشخص برای ما بگوین چی چیزها شامل این کمک ها میشه؟
این کمک هایی که برای ما اینجا کردن نیازهای خیریه مثل الهلال احمر بگایگان، نیازهای مؤسسات دیگه مثل WFP است و همین مؤسساتی که است.
از قبیل کمپل است، چوشک است، بگیرمینی گروه خانه هست، ضروریات خانه این چیزا هستن. اما متاسفانه که هدف سر مدیتشی بود که یا برای مستقینش کسایی که واقعا متضرر شده باید یا برای از یاد داده میشد، اما متاسفانه که صحیح مدیریت صحیح نشد و برای از داده نشده.
یعنی شما میگین به نحو میگین که کمک ها هایف و مایل میشه و در او فساد وجود دارد، چطور؟
هایف و مایل نه خیر نیه، هایف و مایل نمیشه، اما هدفم سریزی است که باید اینی کمکی که نه حتی مستقیم یا کسی که متضرر شد و رقیقت متضرر است برای از داده شد، اما متاسفانه که برای از داده نمیشه برای اشخاصی که متضرر نشده در اینجا دیگه، نه خانه هایشان ویران است نه کلامگه دیگه، اما او کمک ها برای از داده میشه.
بسیار زیاد تشکر جناب صدید، شما هم خیلی خوش آمدین، تشکر از این که حوصله من هستین و زیاد منتظر موندین. بیاین در مورد تغییرات اقلیم که عامل عمده تشدید و افزایش سیلاب ها خوانده میشه صحبت بکنیم. در این مورد برای ما بگوین که چرا سیلاب ها در بغلان بیش از انتظار قربانی گرفت و خساره به جا ماند؟
خدمت شما میهمان گرامی، میهمانان گرامی و مردم افغانستان تقدیم می‌دارم. ببینید در اینجا چند فاکتور را باید ما در نظر بگیریم. یکی که دره فلول یا در کل ولسوالی بورکا و اگر شما ولسوالی بغلان مرکزی یا منطقه بغلان مرکزی را در نظر بگیرید، در حقیقت این منطقه سیلاب از خود دریایی که در منطقه وجود داره، یعنی آبخیزی دریا نیست، بلکه سیلاب از دره یا قور یا شیله بگوییم به اصطلاح عام از درهای خشک در حقیقت به این منطقه سرازیر شده و این مشابهت زیاد داره با سیلاب سال 1399 در چاریکار پروان و از سال 1401 در ولسوالی خوشی ولایت لوگر که نشان میده که عرصه از این پرتلافات بودن از این سیلاب که در ما شاهدش بودیم چند مشخصه خاص خود داره. یکی این دره ها خشک هستند و نشیب بسیار زیاد دارن، یک موضوع. بحث دوم، مردم در نزدیک در حقیقت سیل روها یا سیلور هایی از این دره، عرصه از این دره در حقیقت دست به ساخت و ساز زدن، این بحث دوم است. و بحث سوم که بسیار مهم است، بحث ناگاهی مردم است. در بورکه همچنان و در خوشی و در پروان هم مردم در قدر تمام از این سیلاب ها در ناگاهی کامل قرار می گیرن و از این خاطر است که مردم بسیار زیاد متضرر میشن و این سیلاب ها بسیار پرتلفات است. ببینید در افغانستان با کشور کوهستانی ما وقت پوشش گیاهی هم یک دره ضعیف باشه و میلان دره بسیار تند باشه، به صورت طبیعی باز یک باران که گفته میشه در بغلان حدود 50 میلیمتر در ساعت برای حدود 20 دقیقه باران باریده، واضح است که در مدت بسیار زیاد کم بین 5 تا 15 دقیقه یک جریان عظیم سیلابی شکل میگیره که 5 تا 15 دقیقه یک زمان بسیار کم است که شما بتانید که از در حقیقت جانتان نجات بدین و این دلایلی است که متاسفانه سیلابی بسیار پرتلفات.
بله بسیار زیاد تشکر از شما. حفیظ الله از باشنده های روستای شیخ جلال ولسوالی بغلان مرکزی را هم در برنامه با خود داریم. آقای جلال برای ما بگوین که در حال حاضر مردم محلی با چه نوع کمک ضرورت دارن؟
سلام علیکم.
خوش آمدین آقای جلال، اگر صدای مرا میشنوین لطفاً برای ما بگوین که مردم محل فعلا در بغلان، کسانی که زیان دیدن در نتیجه سیلاب ها، با چه نوع کمک ضرورت دارن؟
مردم سیل زدگی به شیخ جلال ولی بغلان مرکزی در سرپناه تاجب دارن، سرپناه ندارن، آبی آشمدنی ندارن، نگه وزی ضرورت دارند.
خب در این روستایی که شما زندگی میکنین مردم شب روزشان را در کجا سپری میکنن؟ چی میخورن؟ چی مینوشن؟
در میرن مردم شیخزالان چه زندگی در نشواز در کوه زندگی میکنن، در تقوا زندگی میکنن، در خیر تا خیمه دارن، در خیمه زندگی میکنن، در تقوا زندگی میکنن.
مراکز صحی چقدر فعال است در منطقه؟
در منطقه که مردم که تلفات دادم در 3 نفر شهید دادم، بیش از 1000 دانه مواشی تلف دادم، از 200 خانه به بالا مردم تلف دادم.
بله بسیار زیاد تشکر شما، لطفا با ما بمانین. برمیگردیم به آقای مرادی. آقای مرادی، پیشتر آقای دانشیار گفت که کمک ها به افراد مستحق در منطقه نمیرسه، بلکه به کسان داده میشه که اونا مستقیما در نتیجه سیلاب ها در بغلان متاثر نشدن. تجربه و چشم دید شما چیست؟
تجربه چشم دید من است که ما که همه جریان همه سنه را دیدیم، مشاهده کردیم، فعلا خود تجربه من است که کسی که از اینه قیمتی که به اوز میره و تجربه میشه آدم بسیارچین میره، بخاطر که ما خود ما این روز شاهدی سنه بگیم که ما آدمو حالتی همه مردمی که دیدیم از اون حالت دیگه فکر نمیکنه که کسی چیز استفاده کنه او را دا کسی که چیز نرسیده و خودش بگیره و رنگ شده که نه خیلی خود همون مردم هم کل اگه بلیسانی همی ولایت بغلان همی چارده بایدی زیره که کسی که یک برای از او زیاد دیفته بود کمکش همون طرف را بانست، توجهش همون طرف هم بگه ایره فکر نمی کنم که اگون افراده که ایدن می شود دو رقم کسی استفاده که نه خود افکریتش نیست، افکریتش به مردم مستقیم برسه.
بله، و در توزیع کمک ها زنان چقدر نقش دارند؟ زمانی که زنان آسیب دیده در نتیجه سیلاب ها در محل به کمک های صحی ضرورت پیدا می کنند، آیا زنان کارمندان زن اداره های غیر دولتی در محل حضور دارند تا به این زنان متاثر شده و زیان دیده کمک بکنند؟
بله، زنان هم 50% نقش داره که زمان زنانی که اوجا سبر سیده از طریق همون دینا و کمک میسایده چی میرسه دیگه این کسایی که زیادگی توجه ایلی همی مردم محل و امارات اسلامی پسایی که ملابرادار آمده بود همون جد برو جلسه گرفت به سید دنخلی ولایت کمیسونی استراری دایر کرد که برین اما هر جایی که اصیب دیده زیاد منمون جنیم کلماتی مثال است از قبیل خینا و از قبیل ایبیسیهی و از قبیل تلوشت و ارگوی و فیلم شیده راجل که را برسیم.
بله تشکر از شما.
اجاره را محسو درستش همون مردمه سرمایه داره را محسو که خیلی کلگیش نمیزد توجهش هست اگر میبین سالایی.
تشکر از شما جناب مرادی. متاسفانه صدای شما زیاد واضح شنیده نمیشه. خب واضح هست که مشکل در قسمت تلفن وجود داره. شما از محل دوردست با ما صحبت میکنین. آقای دانشیار، حکومت طالبان در ماه دسامبر 2022 بود که مانع کار زنان در اداره های مدرسان غیر دولتی شد، اقدامی که واکنش تند جامعه جهانی را برانگیخت و گفته شد که بدون مشارکت زنان در رساندن کمک های بشر دوستانه، سازمان های غیر دولتی توان رسیدگی به آسیب پذیرترین افراد به ویژه زنان و قرار دادن غذا، دوا و دیگر مواد ضروری در اختیارشان را نخواهند داشت. زنان زیان دیده در نتیجه سیلاب ها در محلی که شما زندگی میکنین چقدر به کمک ها دسترسی دارن؟ حضور کارمندان زن اداره های دولتی در جایی که شما هستین دیده میشه؟
بله ما گرچه قرار امروز مسئولم شایده نسخنه بودم به محل واقع بودم به اونجا در جایی که توضیح میشد نهادهای خیریه بودن در اونجا دیگر یک کلینیکی تیار در منطقه فلون ایجاد شده که خوشبختانه دو داره از دختر خانمای در اونجا هستم که به خدمت زنها در اونجا هستن و به خاطر تداوی از دیگه اونجا خدمت میکنن. بله.
اما این کافی است به نظر شما؟ گفتین یک کلینیک ایجاد شده و اگر ما اشتباه نشونیده باشم گفتین دو کارمند صحی در این کلینیک فعال هستن، فعالیت میکنن.
تنها دو کارمند صحی از بخش زنها بودن، باز دیگرش از بخش مردها، چهار کارمند دیگه هم هستن که به خدمت مردها هستن و به خدمت زنها.
اما این دو کارمند صحی زن به نظر شما کافی است؟ میتونن به زنان زخمی رسیدگی به موقع و فوری بکنن؟
نه خیلی خود درد را درمان نمی کنه، اما به حالتی استراری و حالتی که به این شکل حالت خراب به این جهت بازم اونمو میتونه که یک حیثه از درد مردم مدوا شود.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. جناب احمدی، اگر در مورد نقش زنان در کمک رسانی در تو شرایط متمرکز بمانیم، به نظر شما چقدر مهم هست که با کارمندان زن اداره های غیر دولتی امدادرسان اجازه داده شود تا به محل برن و به موقع به مردم به ویژه زنان و دختران زیانمند کمک بکنن؟
تشکر. ببینید، با توجه به وضعیت اجتماعی و فرهنگی افغانستان و خصوصا در ولایات، این بسیار مهم است که افراد امدادرسان زنان تشکیل بدن و با توجه به این که خصوصا و مشخصا در ولایت بغلان بیشترین قربانیان و بیشترین آسیب دیدگان زنان و اطفال تشکیل میدن و این خاطر نیاز است که تیم مددرسان متشکل از زنا باشد و خصوصا در جایی که بیشترین قربانیان و آسیب دیده ها زنا هستند. وقتی که تعداد زنا امدادرسان کم می باشه یا نمی باشه، مسلما که تعداد قربانی ها رو به افزایش پیدا میکنه و با توجه به گفتم این وضعیت فرهنگی که ما در جامعه افغانستان داریم، حضور زنها در چنین شرایطی خیلی کمک میکنه که ما بتانیم تعداد زیادی را نجات بدیم و تعداد زیادی از آسیب دیده ها کمک رسانده شود، نیازمندی های تعداد زیادی از آسیب دیده ها مشخص شود. ولی امر فهمی که در صحبت ها ما شما شنیدیم و شخصی از بغلان صحبت میکرد، متاسفانه تعداد کسانی که برای کمک رسانی آمدن و او هم تنها در بخش صحی فقط دو نفر است، این کفایت رسیدگی به وضعیتی که در بغلان است رو نمی کنن و محدودیت هایی که وضع شده متاسفانه وضعیت برای مردم دشوار می سازد و سختتر می سازد، در حالی که زنان و کودکان آسیب پذیرتر هستن نسبت به دیگران و در چنین شرایطی می طلبه که تیم امدادرسان بیشترشان و اکثرشان زنان تشکیل بدن که متاسفانه چنین نیست. وقتی چنین نباشد تعداد قربانی ها افزایش پیدا میکنه، به اکثر مشکلاتی که گروپ خاصی از زنان و کودکان با مواجه هستند رسیدگی نمیشه. و در کنار این مسائل دیگه هم که ما میخواییم به بحث بگیرم، مسئله ایره که دوست ما از بغلان صحبت میکرد، مسئله شفافیت کمک رسانی است که همیشه در افغانستان یک چالش، یک مشکل کلان بوده. مثلا از ما و شما هرات شاهد بودیم از ساختن اون سرپناه‌هایی که جنجال بپا کرد تا در ولایت‌های دیگه ای که مشکلات پیش اومد و همچنین فعلا در بغلان. خب مردم جرات نمی‌کنن خیلی مسائل خیلی واضح بگن، ولی یک چیزی روشن و واضح است که کسایی که در منطقه به اصطلاح تسلط بیشتر دارن و زور دارن، اینا کمک‌ها رو می‌گیرن و بیشتر به اقارب و دوستا و نزدیکای خود توزیع می‌کنن و در خیلی از موارد آسیب دیده‌های اصلی از دسترسی به کمک محروم میشن. یک سیستم دقیق وجود نداره تا اینکه پروسه وزارت
رسته. اما به چه میکانیزم و سیستم نیاز است تا کمک ها به شکل شفاف و عادلانه به نیازمندان توزیع شود؟ تا لحظات دیگر حتما از شما میپرسیم. جناب صدید، اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت هوانوردی حکومت طالبان پیش بینی کرده که از روز پنجشنبه 27 ماه ثور تا 29 ثور احتمالاً 29 ولایت افغانستان به شمول سالنگها شاهد ریزش بارانهای شدید، رعد و برق و جاری شدن سیلابها خواهد بود. در چنین موارد به نظر شما چه روش‌های باید در پیش گرفته شود تا خطرهای ناشی از سیلاب کاهش پیدا بکنم، برخی از متخصصان یک سلسله تدابیر مشخص را پیشنهاد میکنن برای مردم محلی. سفارش و پیشنهاد شما چیست؟ آقای صدید، صدای شما را ما نمیشنویم. خب، تماس ما با جناب صدید قطع شد. ببینیم که از بغلان کدام دوست را با خود داریم. هر سه مهمان ما با ما هستن. خب، ما کوشش میکنم که نوبت را رعایت بکنم. آقای حفیظ الله، فکر میکنم نوبت شماست. به نظر شما چقدر مهم است که در محله که شما زندگی میکنین مراکز صحی وجود داشته باشه؟ ما گزارش های داریم در مورد شیوع بیماری های مختلف در مناطق سیلاب زده. گفته شده که مشخصا کودکان متاثر شدن. کودکان شما در چه وضعیت هستن و آیا شما به مراکز صحی دسترسی دارین؟
چیز بغلان مرکزی داریم، مثلا نوکاری اگر داشتیم او تخریف شده، او تخریف شده، سر هم ما در بغلان مرکزی داریم، در قریب تخریف شده.
و کودکان در چه وضعیت هستند؟ کودکان مناطق سیلاب زده، ما گزارش های داریم که اینا دچار بیماری های مختلف شدن.
بله، مریضای ما فعلا که انتقال میتیم در بغلان مرکزی، در شفاخانه مرکزی انتقال میتیم، تداوی در بغلان مرکزی میشه.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. برمیگردیم به جناب صدید. فکر میکنم تماس ما دوباره برقرار شد. آقای صدید، اگر سوال مرا گرفتین لطفا بپردازین به پاسخش.
تشکر. همونطور که من ذکر کردم، در این هفته احتمال بارندگی شدید خصوص در شمال و شمال شرق کشور زیاد است. بنان چیزی که مهمی است، مهم است این است که باید مردم و پیشبینی ها یک کم دقت کنند. تا فعلا متاسفانه چنین نبوده. بحث دوم است که اگه این پیشبینی ها به مردم نمیرسه، منابر مساجد در این وقت در حقیقت این نقش ایفا کنند که این پیشبینی ها را از ادارات دولتی یا از رسانه های اجتماعی یا از رسانه های دولتی در کل رسانه ها به مردم منطقه برسانند. بحث دوم بحث آمادگی خود مردم است که به نظر من بسیار مهم است که مردم راه های فرار و نقاط امن جستجو کنند، قبل از قبل برشون مشخص باشه که از کدام مسیر و کدام طرف در حرکت میشن تا ساعات مرتفع تر که از سیل خطر سیلابا در امان می باشه، به اون طرف در حقیقت راهش جستجو باشه برشون. بحث دومی است که به آب سیلابی نزدیک نشن. حتی آب سیلابی اگر 10 سانتی متر هم قش باشه، خطر از زیر وجود داره که شما را ببره. بنان آب سیلابی بسیار خطرناک است، بسیار شدتش زیاد است، با آب سیلابی نزدیک نشن. بحث سیومی است که در خانه ها برق است، برق خود باید خاموش کردن و در طویله اگر مواشی دارن، این مواشی را بهتر است که طویله ها باز باشه، مواشی ریسپانایشان باز باشه، در صورت سیلاب مواشی خودشان میتونن فرار کنن. و بحث آخر همی که مهم است که تمام از تنها اساسی که بسیار ضروری و مهم است مثل اشیای با ارزش و بعد اسناد با خود میتونن حمل کنن، باقی نیاز نیست که همه چیز مردم متاسفانه کوشش میکنن هر چیزی که دارن همراه خود حمل کنن و این متاسفانه باعث میشه که در سیلاب گیر برن. بنابراین در کل اقدامات میتونن که تلفات و خسارات تا اندازه را کاهش بدن و بخصوص کسایی که در داخل سیلبرها بعض منحیث گدام را استفاده میکنن، نمیفهم چوب ذخیره میکنن، نمیفهم هر وسیله که اضافی میداشته باشن در خانه و رو در سیلبرها نگهداری میکنن. مهم است که در این وقت سال بخصوصی سیلبرها کاملا پاک باشه، آری باشه از این چنین موارد، چون وقت سیلاب می اگر راه سیلاب باز باشه، سیلاب راه خود پیدا میکنه و به ساحات مسکونی و ساحاتی که خانه است اونجا کمتر ضررش میرسه. بران این موارد اگر مردم با در نظر بگیره در کل مفید تمام میشه.
بله، بسیار زیاد تشکر. خوبی سفارش های واقعا جالب و مهم است. اما بیاین بشنویم از آقای دانشیار که اینا که در محل آسیب پذیر و زیان دیده هستن چقدر امکانات دارن که این سفارش ها را در عمل پیاده بکنن؟ جناب دانشیار، شما زمانی که از اداره هواشناسی در مورد پیشبینی سیلاب شنیدین، چقدر تانستین خودتان را و خانواده تان را حفظ بکنین و برای آینده آیا آمادگی لازم دارین تا موقع سیلاب، پیش از سرازیر شدن سیلاب، خود را به محل و مناطق امن و مسئول برسانین؟
تشکر از شما. من شخصا خود من در این روز هم همیتون یک حالت به من رخ داد، دیگر خبر رسید که شما مناطق ترک بکنین، دیگر خود در اون جای امن‌تر انتقال بتین که سیلاب نیاید. به اون لحاظ ما همیشه تدابیر داریم، هر لحظه تدابیر هست. دیگر تنها منی که امی هر کسی که در محیط و منطقه ما هست در اینجا کلش به امی تدابیر آماده هستند. همیشه مردم ترس خورده شده، همی که آسمان آب و هوا نهایتا خراب شد، مردم خود از خانه های خود میکشه به یک تپه یا به جای امن.
اما برای حفظ جانتان با چه نوع حمایت ها مشخصا از طرف دولت و حکومت ضرورت دارین شما؟
ما به خاطر امن بودن خود از حکومت ضرورت از حکومت برزی داریم که به ما دیگر زیاد چیز نیست، تنها یک سرپناه، یک جای مشخص را به ما چی بکنه، تعیین بکنه، تا اینکه بتونیم در حالت استقرار، در حالتی که این تو یک حالت پیش میشه، ما حداقل در اونجا برویم خود امن احساس بکنیم. اما امروز متاسفانه که ما رفتیم، یعنی اولادای ما، طفلکای خود مکمل کلشان در تپه ها بالا شده بودن، حتی ما یک سرپناهی نداشتیم، یک خیمه ای نداشتیم که ما اونجا هم خیمه خود را بزنیم، در اونجا بشینیم یا شب در اونجا سپری کنیم. باز متاسفانه نمیشد که چون آل هوا هم خراب است و بارندگی است، ما نمیتونستیم در اونجا در میدان بمونیم، دوباره پس آمدیم به خانه خود.
بله، تشکر. اجازه بدین که از آقای مرادی هم در مورد تدابیر پیش از وقوع سیلاب بشنویم. آقای مرادی، شما چه تدابیر دارین و اگر باز هم سیلاب سرازیر شبه میتونین جانتان را حفظ بکنین، جان خانواده و اقارب و نزدیکانتان را حفظ بکنین، تدابیرتان چیست؟
بله، تدابیر ما همیست که ما اون سال دانه را همیتا شاید یعنی رقم سیلا و سیلزدگی هستن، دیگه کسی طرف های خانه خیش و اقاربشان نیروند، کسی که در بغلا سیل خانه هستن خیمه میزنن در بالا در سری کوه همونجا رفته جان خود حفظ میکنن، دیگه تا هنوز در او طرف هم چی صورت نگرفته که یکون موسیسه بیه و جان مردم نجات. ما از امی خواستیم که یک افکاواتور در اوجا کار میکنه به خاطر همی سیل زدگی و تا بالا رای که برموبوری موتر میشه را هم اوجا بند است و اوجا دیگه کسایی که جانش و مالش در خطر است امیال فعلا خدا کشی در امین بگرم سیل در مدانه بسیار زیاد آمد، در ولسوالی دانه زیاد آمد. ما هم خودی ما در ولسوالی بودیم، زنگ زدن که از طرفی وخشک و از طرفی خلای مراد سیل زیاد روان است، مقصد خدا چی کنیم نفاظت بکنیم نگون جایی هم خدا بکشین. ما هم دیگه هستیم این طرف های خانه قوما و خیشا و کسایی که رسیدگی نمیتونن از مسیری دور هستن و در مسارای بیچین
رسیدن. و این سیلاب ها بالای آموزش کودکانتان چقدر تأثیر گذار بوده؟ بدون شک که مکاتب هم زیان دیده در جریان سیلاب ها.
صد مسیری از امی مسئله دینی بالا که تقریبا حدود 20 مکتب لیسی متوسطی است و اکل اگه جمعه روزای سیست بارانی که باشد طرف مکتب چمدان میکنه مکتب کنه دین صدا از میکنه پس این صدا رو مادر ششون طرف مکتب رو مادر میکنه این مکتب رو سیل هستن.
بله بسیار زیاد تشکر از شما جناب احمدی. برمیگردیم به شما. پیشتر مسئله شفافیت در توزیع کمک ها مطرح شد. خب چقدر مهم است به نظر شما که کمک ها به گونه شفاف و عادلانه توزیع شود و از حیف و میل شدن کمک ها جلوگیری صورت بگیره و برای رسیدن به این هدف آیا میکانیزم سیستم مشخص میتونه شکل بگیره؟ آقای احمدی؟
بله، میشنم این صدای مرد دارین؟
بله.
با توجه به این که یک چالش همیشگی بوده، نه تنها در ولایت بغلان، در هرات هم ما شاهد بودیم که مردم اعتراض داشتن که کمک ها شفاف توزیع نشده، در جاهای دیگر همچنین، و یک مشکل همیشگی است. به این خاطر نیاز است به این قسمت یک سیستم نظارتی ایجاد شد. این سیستم نظارتی بسیار به سادگی ایجاد میشه، یعنی یک تیم متشکل از نماینده های مردم و نماینده های جامعه مدنی که اجازه فعالیت داشته باشند و خود نهادهای کمک رسان، اینها میتونن تشخیص بدن که کیها واجد شرایط هستن، کیها در اولویت هستن که باید به اونها کمک شود، و همچنین یک سیستم گزارش دهی هم باید باشه. نهادهایی که کمک میکنن به صورت شفاف گزارش بدن به صورت عمومی که اینا چی کمک کردن و کجا کمک کردن، نتیجه کمک هایشان چی بوده. من فکر میکنم چنین میکنیم تا کنون وجود ندارن. و یک موضوع دیگری که من میخواستم اشاره بکنم که در بحث های قبلی اشاره شد، مسئله پیشگیری است. پیشگیری از چنین حوادثی که شاید جناب سدید که متخصصن با او اشاره بکنم. ببینید در دنیای فعلی، حتی در افغانستان، اداره هواشناسی، اداره ریاست مبارزه با حوادث، اینا امکانات و تجهیزات ای را دارن که پیش بینی بکنن که فردا مثلا در کدام نقطه افغانستان باران شدید میاد یا سیلاب میاد. این در کل جای دنیا امکان پذیر است. حتی یک شخص با موبایل خود میتونه این پیش بینی بکنه. به این خاطر پیش از پیش باید به مردم آگاهی داده شود که در چنین مناطق امکان وجود بحران است، امکان سیلاب است، و مردم خودش به جای امن‌تر برسن.
بله.
مشخصا
آقای احمدی، ما بسیار معذرت میخوایم، قسمی که پیشترم گفتم اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت حکومت طالبا در ادامه پیشبینی هایش پیشبینی تازه هم داره که در حدود 29 ولایت افغانستان احتمالاً ریزش باران شدید و سیلاب های شدید صورت خواهد گرفت. یعنی کارش را حداقل این اداره کرده.
خب فعلا اینا گفتن، یعنی علاج واقع باید قبل از وقوع باید کرد. البته عالم خوب است، ولایت های دیگه که در لیست هستن باید به صورت دقیق اطلاع رسانی شه، خصوصا اونایی که با تلویزیون دسترسی ندارن و دیگر منابع هستن که امکانات دیگه به اونها اطلاع داده شون. احتمال چنین بحرانی در چنین منطقه هست تا اینکه اونها بتونن به جای امن انتقال مکان بکنن.
بله.
و اصولا باید قبل از وقوع چنین حوادث چنین اطلاع رسانی به مردم صورت بگیره تا اینکه تعداد قربانیان، تعداد آسیب دیده ها کاهش پیدا بکنه.
بله بسیار زیاد تشکر. جناب سدید، شما بیشتر به تدابیری که مردم نیاز از بگیرن برای از اینکه جانشان را در مقابل سیلاب و دیگر حوادث طبیعی حفظ بکنن اشاره کردین، اما مسئولیت و مکلفیت حکومت ها در قسمت بالا بردن مسئولیت مردم در مقابل این رویدادهای طبیعی مشخصا چیست؟ آقای سدید؟ آقای سدید صدای شما را ما شنیده نمیتونیم، لطفا اگر صدایتان را شنیده نمیتونیم متاسفانه. خب دوباره تماس میگیریم با آقای سدید. جناب دانشیار، شما در مورد پیشبینی که از طرف اداره هواشناسی صورت میگیره در مورد سیلاب چه تبصره دارین؟ چقدر مردم در مناطق دوردست با توجه به نبود یا کمبود انرژی برق و اینترنت از این پیشبینی ها آگاه میشن؟
تشکر از شما. گرچه پیشبینی و آشناسی خوب حال فعلا شما شاید هستیم که هر کس تلفن یا موبایل داره در خانه خود دیگه از طریق صفحات مجازی از طریق آشناسی آگاهی پیدا میکنن، اصلا میفهمن.
اما ای حالتی که در منطقه ما آمد بسیار حالت ناگوار، دیگر همه مردم در ترس و به بیم و به وهم و گپاسته. هر بیشتر قسمی که بیشتر برای شما گفتم، هر زمانی که وضعیت هوا خراب میشه، مردم خودش بدون کدام گپ و کدام چیزی خود میکشن میروند در تپه ها یا در خانه های دوستایی که دارند اونجا میروند خود جای بجای میکنن. دیگه مردم آگاهی داره. مردم
تشکر. تشکر. فکر میکنم تماس ما دوباره برقرار شد با آقای سدید. جناب سدید، اگر سوالم را گرفتین لطفا پاسخ بدین.
بله، با معذرت که قبلا قطع شد. ببین، ما میخوایم که یک دید دراز مدت به موضوع سیلاب داشته باشیم. این سیلاب ها، این سیلاب آخری نیست و در کشور کوهستانی ما همواره سیلاب ها میآید. بنان مهم است که در دراز مدت به این فکر کنیم، برای پلان بگیریم. بس اولی است که هم دولت ها مردم مکلفیت دارن که شدت سیلاب را کم کنن، و این شدت سیلاب کم کردنش شما توسط مدیریت آبریزه هایی کار کرده میتونید. مدیریت آبریزه ها و این معنی که در ارتفاعات به طور مثال شما تراس سازی میکنین، خندق ها فرم میکنین، بندای کوچک ایجاد میکنین، چک دم ها ایجاد میکنین. اینی تمام تدابیری است که در حقیقت شدت جریان را کم میکنه. کشورهای زیادی را داریم، مثال های زیاد از کشورها داریم که وقتی اونا همی کوهایش را در ارتفاعات کوها تراس ساختن، مثل پتاپای زینه لندسکیپ تغییر دادن، تانستن تا 40% از شدت سیلابی را کم کنن. هم اینال ای آب سیلابی که یک تهدید است بر شما و فرصت میشه، چون آب سیلابی در اونجا باقی میمونه، رطوبت خاک بلد میبره، آبای زیرزمینی را تغذیه میکنه. در حقیقت پوشش گیاهی که بسیار مهم است به خاطر کاهش خطرات سیلاب، پوشش گیاهی را دوباره تقویت میکنه. بنان در این خاصیت در حقیقت مهم است که هم دولت ها هم مردم دست به دست هم بتن یک دید دراز مدت به بحث سیلاب ها داشته باشند. و این بهتر است که تمام میمانان به این تاکید کردن که بهتر است که ما جلوگیری کنیم از جریان سیلابی، و این جلوگیری رو ما وقتی کردن میتونیم که ما مدیریت آبریزه را انجام بدیم. مدیریت آبریزه تا با امکانات بسیار ناچیز انجام میشه. شما ولسوالی از کمینه در ننگرهار را ببینید، ولسوالی جاغوری در غزنی را ببینید که مردم خودشان دست به کار شدن آبریزه را مدیریت کردن. شما در جاوری تال را هیچ وقت در جریان سالهای اخیر از سیلاب خبر ندارید، به دلیل از اینکه در اونجا تمام آبش تقریبا مدیریت شده و در حال هنوز هم در حال انکشاف بحث مدیریت آبریزه هستند. ولسوالی از کمینه در ننگرهار همچنان. بنابراین خوب است که این مثالایی که در افغانستان وجود داره، اینا را، این مثالای خوبه در تمام سراسر افغانستان مردم ما کپی کردن. مردم ما باید مدیریت آبریزه منطقه‌شان را به دست خود بگیرند و این راه حل دراز مدت است. در کوتاه مدت متاسفانه ما مجبور هستیم که خود تلفات کاهش بدهیم، و این تلفات کاهش دادن به ما آگاهی میشه، اطلاع رسانی به موقع میشه و دقت میشه. شما پیش بینی های آب هوا را ببینید، میگن که در مدت 3 روز به طور مثال امکان سیلاب است، اما در مدت 3 روز مردم نمیدونن که در حقیقت تمام کارش را اعلام بده و منتظر سیلاب باشد. مهم است که شما توسط پیشبینی های دقیق، توسط سیستم رادار پیشبینی های در دقایق انجام بدین، که حتی در 30 دقیقه پیشتر مردم خبر بدین که مثلا موج سیلابی، موج باران شدید طرف دار میایه. و این در دنیای فیلی ممکن است کاملا تا 5 دقیقه پیشتر شما میتونین آگاهی بدین مردم که 5 دقیقه بعد امکان سیلاب است. بنان از این تکنولوژی ها و از این صورت ها باید استفاده صورت بگیره.
بله، بسیار زیاد تشکر. آقای مرادی، شما با ما هستین. می دانیم که کسانی که در نتیجه سیلاب ها در بغلان همه دار و ندارشان را از دست دادن، از حکومت و نهادهای امدادرسان بین المللی انتظار دارن که برشان کمک بکنن، سرپناه بتن و امثال اینا. اگر به وضعیت این مردم به موقع رسیدگی نشه، چه اتفاق خواهد افتاد؟
ما در موقع در وقت در بس که رسیدگی نشه، دیگه مردم دار و ندارش، چیزی که حاصلاتش بود از بین رفت، دار و ندارش از بین رفت. اگر حکومت در این موقع رسیدگی نکنه، این دادرسان رسیدگی نکنه، خود طبعا دیگه از وطن فرار میکنه، از اونجای میره، کسب و کار و غریبی دیگه را میکنه. دیگه چاره نیست، دیگه چی چاره کنه. حکومت اگر در موقع رسیدگی بکنند، بعد هم یک جای سرپناه در یا پیدا کنند تا وقتی که موسم سیلاب ها کم می شود، بعد از او یا چاره خدا می سنجد. فعلا خود از دوستی ها چیزی نمی آید.
تشکر. آقای احمدی، مردم محلی از حاکمان فیلی و اداره های بین المللی انتظار دارن که به موقع کمکشان بکنن، چقدر ممکن و مقدور است؟
خب این امکانات وجود داره، هم در نهادهای بین المللی و هم در حاکمیت و حکومت سرپرست، ولی خوب است که اونها اقدام روی دست بگیرن. تا کنون با توجه به وضعیتی که در ولایت بغلان رخ داده و کمک‌های به مردم رسیده، کفایت نمی‌کنه وضعیت، و اگر کمک‌ها به موقع نرسه احتمال ازدیاد و افزایش تعداد تلفات و وضعیت ناگوار مردم هست. از طریق امور که رئیس شورای ولایتی اشاره کرد، احتمال وجود داره که تعداد بیجاشده‌های داخلی و حتی مهاجرت رو به افزایش پیدا بکنن. این وظیفه حکومت محلی و حکومت سرپرست، نهادهای بین‌المللی، سازمان ملل متحد هست که به موقع درست و دقیق به مردم به موقع کمک خود برسانند، چون همین امکانات و بودجه را فعلا دارن، و این که اقدام بکنن یک ماه بعد و سروی بکنن، لیست خود تکمیل بکنن و مشکلات مردم افزایش پیدا بکنن، تلفات افزایش پیدا بکنن، تاثیرش کم است. کمک های امرجنسی و عاجل همی است که به موقع انجام شود. و از طرف جداز نهادهای بین المللی ما یک کمیته داشتیم سابق و حالا فعلا فکر میکنم باشه، کمیته مبارزه با حوادث، که اینا وظیفه دارن وارد عمل شوند، چون بودجه داشتن، امکانات داشتن و حالا هم شاید امکانات و بودجه داشته باشن، وضعیت مردم رسیدگی بکنن. این ادارات و این مورد به اصطلاح پرسش قرار بگیرن که چه کردن و چه کار میکنن برای مردم.
بله، بسیار جد تشکر. آقای دانشیار، به نظر شما خب دو نوع کمک وجود داره، یکی کوتاه مدت و دیگر هم دراز مدت. در دراز مدت برای این خانواده هایی که همه دار و ندارشان را از دست دادن چه کار باید صورت بگیره؟ اینا بی خانمان هستند، در اکثر مواقع حتی آب آشامیدنی صحی هم ندارن. چه کار باید در دراز مدت برای این افراد صورت بگیره؟ کوتاه لطفاً.
تشکر. فقط ما از حکومت سرپرست خواهش ما اینونی است که برای همین کسایی که متضرر شدن، بی خانمان شدن، بی جای شدن، دار و ندار خود از دست دادن، برای این مردم یک جای مشخص برشان آماده بسازن، دیگه یک سرپناه مشخص، یک جای مشخص برای از آماده بسازن تا این مردم بتواند دوباره پس به زندگی عادی خود بر بگرده. در غیر از او دیگه امکان زندگی کردن در منطقه به نام فلول زیاد دشوار و مشکل است.
بله. و در آخر جناب سدید، پیشنهاد مشخص شما چیست؟ آقای سدید؟ خب فکر میکنم که تماس ما با آقای سدید قطع شد. آقای احمدی، از شما میشنویم.
پیشنهاد من است که در چنین وضعیت ناگواری که مردم بغلان با او روبرو است، کمک های به شمول کمک مواد غذایی، کمک سرپناه، کمک صحی و همچنین امداد رسان های خانوم و زنها را شرایطش به مردم ولایت بغلان فراهم بکنن تا اینکه تعداد آسیب دیده ها و تعداد تلفات کم شود. و از طرف دیگه ما مشخصا پیشنهاد میکنم تا یک میکانیزم شفاف و دقیق از توزیع کمک ها ایجاد شود، تا اینکه اطمینان حاصل شود، تا اینکه کمک ها درست و دقیق به دست مردم برسد. و همچنین نهادهای رسمی دولتی که وجود دارن، اینها هم باید به مردم گزارش بدن و پاسخ بدن که وضعیت چی است. و همچنین پیشنهاد مشخصی دیگه ای که من دارم که خیلی مهم است، این است که پیش از وقوع هر حادثه باید جلوی از او گرفته شود، یعنی علاج واقع قبل از وقوع باید کرد. در چنین شرایطی نیاز است که اداره هواشناسی، اداره مبارزه با حوادث و اینا امکانات و دسترسی به تکنولوژی های بیشتر از مردم دارن، پیش از اینکه چنین حوادثی رخ بده مردم اطلاع بدن، خبر بکنن. و امر هم کارشناس برنامه هم اشاره کرد دسترسی به چنین تکنولوژی و امکانات فعلا هست تا یک از آسیب و از تلفات بیشتر ما بتونیم جلوگیری بکنیم.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد. برنامه در امواج آزادی را روزهای پنجشنبه از ساعت 8 تا 9 شب به وقت افغانستان به گونه زنده روی موج متوسط 1296 و همچنان به گونه تصویری از راه فیسبوک، یوتیوب و شبکه اکس یا همان تویتر سابق تماشا کرده می توانید. از همراهیتان سپاسگزاریم. خدا نگهدار.